تقدیمتون میشه.
راه نیکنامی. مولا علی علیه السلام می‌فرماید محبوب ترین مؤمن نزد خداوند کسی است که مؤمن فقیری را در تنگ دستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند. با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام. همراه شما هستیم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راه نیکنامی. خب دوستان، در برنامه امروز راه نیکنامی در خدمت عزیزی هستم که در حقیقت افتخار دادن وقتشون رو با توجه به مشغله کاری که دارن هم در اختیار ما عوامل برنامه ساز و هم در اختیار شما شنونده های بزرگوار گذاشتن و من مطمئنم که انشالله با صحبتی که خواهیم کرد، نکاتی که گفته میشه در این برنامه، انشالله یک راهی باشه، یک تلنگری به هر کدوم از ما که میتونیم حالا اگر نیتمون نیت خیریه و دوست داریم به هم نوعانمون، کسایی که شرایط سختی دارن در این روزگار، کمک بکنیم، خب راه درستش رو بریم و خیالمون هم راحت باشه که این کمک ها ثمر بخش خواهد بود. با افتخار در خدمت جناب آقای سید مهدی میرجلالی، معاون امور اجتماعی انجمن حمایت از زندانیان هستیم. آقای میرجلالی عزیز، سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه خودتون راه نیکنامی.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشوقتم از این که فرصتی فراهم شده تا در این برنامه در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
درود بر شما. خب آقای میرجلالی، قبل از این که حالا به فعالیت‌های شما بپردازیم، قبل از این که در حقیقت مسئولیت اجتماعی که شما دارید، کارهایی که میتونم بگم بانی و باعث خیرش هستید، حالا من خدمت دوستان شنوندم عرض کنم که آقای میرجلالی با توجه به افتادگی و فروتنی که دارن اشاره کردن که من یک فقط واسط هستم بین خیلی از خیرین و خانواده هایی که شرط مشکل دارن، خیلی در این مورد صحبت میکنیم با آقای میرجلالی، اما این مقدار خودتون رو بیشتر معرفی بکنید اگر دلتون خواست، تحصیلاتتون، از شرایط خانوادگی بگید، چه مدتیه که چنین شغلی رو دارید و اصلا چی شد که شما شدید معاون امور اجتماعی انجمن حمایت از زندانیان؟
عرض کنم خدمتتون که بنده سید مهدی میرجلالی، همونطور که فرمودید،
عرض کردم
فرصت خیلی برای بنده فراهم شد بعد از این که افتخار بازنشستگی پیدا کردم در یکی از ارگانهای دولتی.
بله.
که بعد از اتمام دوران خدمت 35 ساله این فرصت برام فراهم بشه که یک مسئولیت اجتماعی رو بپذیرم. خوشبختانه این شرایط در انجمن حمایت زندانیان فراهم شد. انجمن حمایت زندانیان قدمت 80 ساله داره.
درسته.
در سال 1320 به لحاظ نیازهایی که احساس می شده در جامعه، تحت عنوان بنگاه حمایت زندانیان اساسنامه‌ای به تصویب می رسه و هدف اصلی از ایجاد این بنگاه کمک مادی و معنوی به خانواده های بی بضاعت زندانیان که قادر به اداره کردن زندگی خود نیستند در واقع ذکر میشه و این انجمن ایجاد میشه.
درسته.
این ادامه پیدا میکنه تا بعد از انقلاب. در سال 1360 اساسنامه‌ای که در اون سال در قبل از انقلاب به تصویب رسیده بوده، با توجه به شرایط انقلاب شکوهمند اسلامی تغییراتی میکنه، مورد اصلاح قرار میگیره و تحت عنوان انجمن حمایت زندانیان به تصویب شورای عالی قضایی وقت میرسه.
درسته.
اون چه که خلاصه عرض کنم خدمت شما بر عهده این انجمن امروز هست این هستش که به هر حال به هر دلیلی یک فردی در جامعه، چه به صورت عمد یا به صورت غیر عمد،
بله،
باید یک دورانی رو در زندان طی بکنه.
درسته.
خیلی از افرادی که در زندانهای ما هستند، اینها ممکنه که به خاطر یک غفلت کوتاه و کوچکی که براشون اتفاق افتاده، حتی اونایی که عمد هست، دوچار یک مسئله شدن و به دلیل قانونی باید اینها کیفر ببینن و
دوره رو
قاعدتاً باید یک دوره زندانی رو طی بکنن. و البته خیلی از اینها غیر عمد هستن، یعنی اینطور به ذهنمون نیاد که هر کسی که عنوان زندانی بهش داده شد این حتما یک جرم بزرگی رو مرتکب شده.
درسته،
خیلی از اینها واقعا دچار غفلت، یک لحظه ناگهانی که ممکنه برای هر کدوم از ماها اتفاق بیفته برایشون اتفاق افتاده و بعضی ها اصلا ناخواسته بودن. حالا اگه فرصت فراهم شه خاطراتی رو من خدمت شما خواهم گفت و اینها دچار مشکل شدند و باید به هر حال دورانی رو در زندان به عنوان حبس بگذرونن.
درسته،
از همین لحظه که فرد باید به دلیل قانونی در حبس باشه مشکلاتی برای خانوادش ایجاد میشه.
بله.
شما تصور بفرمایید یک خانواده‌ای تا دیروز همسر کنارشون بوده، مایحتاج زندگی رو برایشون فراهم میکرده، آسایششون فراهم بوده، سایه مردی بالا سرشون بوده، یک باره در یک لحظه به دلایل خاص، مثلا فرض بفرمایید که فرد حالا غفلتی کرده نرفته بیمه ماشینش رو تمدید کنه.
درسته.
و در دورانی که این تمدید نشده یک تصادفی براش پیش میاد، یا نه اصلا ممکنه در اثر عصبانیت، مواردی داریم ما، در اثر عصبانیت فرد یه عملی رو انجام میده که اون عمل مستوجب کیفر هست، از همون لحظه که این فرد به زندان میفته تازه مشکلات خانواده شروع میشه.
بسیاری آیه میرجلالی عزیز، حالا آنچه که در چند سوال بعدی من میخواستم از شما بپرسم خیلی زیبا تشریح فرمودید، حالا با شرایط همین انجمنی که وجود داره مطمئنا مثال‌هایی که میزنید خیلی آگاهی میده به شنونده‌های ما. اما یه ذره باز برگردیم به عقب، با توجه به اینکه اشاره کردید در یک ارگان دولتی بودید، ربطی که به این موضوع زندان‌ها که نداشت، که نه اصلا اونجایی که کار میکردید در ارتباط نبود،
مسائل اداری در واقع کار اداری داشتیم، البته به یه نحوی به کارهای اجتماعی هم برمیگشت.
می‌خواستم بدونم که آیا شما یه روزی فکر می‌کردین که در زندگی یه همچین شغلی داشته باشین؟
البته
نوعی از عجیب و سختیه و مسلماً از روزهای اول، چون دوست دارم برای ما حتما بگید به عنوان یک تجربه شخصی، محیطیه که به صورت معمول هر کسی تجربه نمی‌کنه و از نزدیک نمی‌بینه. دوستم از اون زمانم برای ما بگید که وقتی که برای اولین بار در چنین فضایی قرار گرفتید، حالا با توجه به در حقیقت پست سازمانی هم که به شما دادن، حال و هوا به چه صورتی بود؟ شما که می‌رفتید شرایط خانواده‌های زندانی رو نمی‌دیدید، شاید بعضن ممکنه مثل بعضی از این افرادی که اشاره فرمودید ممکنه تصور منفی نسبت به حتی کل خانواده یک زندانی داشته باشن، شما می‌رفتید و از نزدیک می‌دیدین. زمانی که برمیگشتین به خونه، حالا اینا رو برای خانواده محترمتون تعریف می‌کردید، برای بچه‌ها، برای همسر، از اون زمان اون چاره، حالا یه چند تا خاطره یا مثالی اگر هست بگین خیلی لطف می‌کنید.
خب این افتخار رو بنده داشتم قبل از این که به انجمن بیام در یه سری کارهای خیری حضور داشتم.
بله.
بعد آشنا بودم و نوعی از این کارها، عضو هیئت مدیره یکی دوتا خیریه بنده این افتخار رو داشتم بودم و الحمدلله این فرصت فراهم شد که بتونم به اصطلاح تمام وقت بعد از دوران بازنشستگی خدمت کنم. قبلا خب به صورت پاره وقت بودیم، ولی در واقع بعد از این شرایط بازنشستگی این فرصت فراهم شد که بتونیم تمام وقت باشیم.
آقای میرجلالی عزیز، میگم اینا یه سری حسای شخصیه و ما دوست داریم در برنامه راه نیکنامی اینا یه مقداری بیشتر روشن بشه برای هر شنونده، هر انسانی. چرا شما تمام وقت، یعنی به چه نتیجه‌ای رسیدین که من آقای سید مهدی میرجلالی که حالا پاره وقت کمک می‌کنم، شما میتونید هم پاره وقت رو ادامه بدید، کسی هم نمیاد بگه آقا بیا تمام وقت زندگی تو بذار برای همچین کاری. چی شد، به چه نگاهی رسیدید به زندگی که من تصمیم میگیرم از حالا به بعد دیگه تمام وقتم رو بذارم و حالا دست بر قضا در یک چنین جایی قرار میگیرم؟
اولا من اینو خدمتتون بگم،
بله،
لذت خدمتگزاری به هم نوع انقدر شیرین و زیباست که انسان هر چقدر بیشتر براش وقت میذاره احساس میکنه بازم جا داره که خدمت کنه، کمک کنه. برقی که تو چهره یک بچه‌ای که پدرش داخل زندانه و بی محبتی دیده، بعد از اینکه شما دست محبت به سر این بچه میکشید انقدر لذت بخشه که شما دوست دارید حتی شبها هم خدمت کنید. من
عجب.
یه تجربه هم اینجا خدمتون بگم.
حتما.
یک روانشناسی رو به هر حال به دلیل اینکه بعضی از این خانواده ها دچار مسائلی هستن که باید مشاوره های خاص بهشون داده بشه داریم که ایشون همکاری با ما دارن. ایشون اصلا خلاف تمام چیزهایی که در واقع به عنوان عرف کار هست، موبایل خودشون رو در اختیار افرادی که باهاشون تماس میگیرن گذاشتن و بسیار با ذوق و شوق این روانشناس انجمن حتی خودش میگه شبها ساعت 11-12 تماس میگیرن و من مسائلشون رو حل میکنم. و جالبه بعضی مواقع ایشون میان میگن مثلا دیشب ساعت 11:30 شب من گره از کار یکی از مددجوها باز کردم.
عجب.
و میبینم که بله خب ببینید مثلا خانم خانواده که همسرش به زندان افتاده سایش بالا سرش نیست، اتهامی داره از طرف دیگران که خانواده زندانی هست، یک مرتبه ممکنه دوچار یک سری استرس هایی بشه همون شبانه. این که روانشناس ما این موبایلشو باز میذاره و حتی ساعت 12 شب پاسخگوی نیازهای مددجوان ما هست، همینجاست که این لذت در واقع گره باز کردن رو چشیده. و بنده هم این احساس رو دارم هر چقدر انسان بتواند دست از این نیازمندان بگیره، دستگیری کنه و کمک بکنه، این لذت ای افزون میکنه، آتش آدم رو بیشتر
نمیشه، انگار
پر شدنی نیست.
بسیار زیبا، چه تعبیر قشنگی.
دستایی که سایه بونه وقتی خورشید میسوزونه، وقتی سرمای زمستون میره تو قلب جوونه، شونه هایی که ستونن زیر صفای شکسته، اونایی که خوبیاشون به دل خدا نشسته. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنن به دستایی که دستی ها میگیرن. آره هستن آدمایی که نگاهشون پر مهره، که برای هم میمونن، که به درد هم میمیرن.
خب آقای میرجلالی، رسید به پست حالا در حقیقت معاون امور اجتماعی انجمن حمایت زندانیان. بذار شخصی ترش بکنیم آقای میرجلالی، هرچند که شما با ظرافت باز فرار میکنن قضیه و اینو من میدونم چون تجربه کردم، افرادی که تو کار خیر هستن شاید به نوعی خیلی نخوان در حقیقت خودشون رو فاش بکنن، این حجابه و این در حقیقت پوششه وجود داره به صورت معنوی دور هر انسانی که کار خیر انجام میده، خیلی دوست دارین درونی باشه و برای خودش باشه. اما همونطور که خدمتتونم عرض کردم، خیلی از افراد ممکنه که ندونن باید چه کار بکنن، گرفتاری های مردم رو حالا با توجه به جایی که شما قرار دارید خوب تشخیص نمیدن، انگ هایی میزنن به خانواده زندانیان و اینجور افراد. مسلما این قضیه هم برای شما تو روزهای اول ممکنه بود یه سری تناقض هایی داشته باشه، مثلا من همیشه فکر میکردم اینجوریه یهو اینجوری دیدم. تجربه ای و خاطره ای از اون دوران دارید برای ما بگید؟ باز روزهای ابتدایی کارتون به شخص خودتون درگیر شده باشید.
بله، عرض کنم خدمتتون که یکی از چیزهایی که به اصطلاح ما انجام میدیم در انجمن بحث کارآفرینی و اشتغال خانواده های زندانی است که اینها رو جوری در واقع آموزش بدیم که خودشون رو پای خودشون بایستن و نیان سراغ ما و از ما چیزی بخوان. یه تجربه بسیار زیبایی که بنده در همون ابتدا داشتم این بودش که خانواده مراجعه کردن، ما سبد کالایی بهشون دادیم. بعد از دادن سبد کالا من دیدم داره اشک می‌ریزه، گفتم که برای چی مثلا بازم مشکلی هست؟ که اصلا من دلم نمیخواست شما به من به عنوان یک فقیر نگاه کنی، در حالی که همه ما فکر میکنیم الان خانواده زندانی دیگه مثلا یه خانواده بزهکاری است که شریک در جرم همسرش هم هست. من اصلا اینطور نمیخواستم، میشه یه کاری بکنید که من رو پای خودم بایستم؟ یه خیلی بده که من بیام از شما مثلا این چیزها رو تحویل بگیرم و ببرم.
فرزند گفت یا همسر
زندانی؟ همسر زندانی بود که این حرف رو زد به من. یا یه نکته دیگه که بسیار زیبا بود، ما 5 خرداد ماه روز حمایت از خانواده زندانیان اسم گرفتی که این روز رو سعی میکنیم تکریم کنیم، خانواده ها رو تکریم میکنیم و تا اونجایی هم که امکان داشته باشه سعی میکنیم یه روز فرح بخشی برای این خانواده ها باشه، تعدادشون رو جمع میکنیم، کمک های اگر باشه در خدمت خانواده ها. من خاطرم هستش که قبلا خانواده آمده بودن همون روزهای اول در انجمن و یه خدماتی رو گرفته بودن. من چون این بچه‌ای که با خودش آورده بود که فرزند زندانی بود، یه محبت کوچیکی بهش کرده بودم، مثلا دستی به سر گوش کردم، آقا جون حالت خوبه، چطوری عزیزم، من ان شاء الله سلام تو رو به خانوادت میرسونم، به بابا میگم ان شاء الله بابا زودی، یه محبتی من به این کرده بودم. توی اون جلسه ایشون دعوت بود خانواده، من دیدم این بچه به محض این که چشمش به من افتاد، انگار مثلا یه بزرگتری، یه کسی که میتونه به اصطلاح بهش اتکا کنه، دوید اومد تو بغل من، نزدیک من شد، اصلا من اشک تو چشمانم جمع شده بود که این بچه چقدر نیاز به محبت داره، یک محبت کوچیک دو سه دقیقه‌ای چقدر این بچه رو در واقع محل اتکا منو براش قرار داده که میاد در واقع به سمت.
از تجربه های شخصی شما، آنچه که درگیرش هستید و از نزدیک لمس میکنید، ما با کلام شیوا خودتونم در جریان قرار گرفتیم، متوجه شدیم. حالا آقای میرجلالی، خیرینی هستند که شاید حالا وقتی که شما شرایط رو بهتر توضیح بدین برایشون که چه کارهایی میتونن انجام بدن، مشتاق بشن بدونن که حالا این خانواده ها در حقیقت منتظر دریافت چه کمکایی هستن. از طرف دیگه خب بعضی از خیرین خیلی دوست دارن که نتیجه کارشون رو، بعد احترام بذاریم به نظر اون فرد خیر، ببینن. حالا ما در برنامه قبلی هم گفتیم بعضیا یه کمکی میکنن، اصلا دنبالش هم نمیکنن، بعضیا واقعا دوست دارن ثمره اون کار رو ببینن به هر دلیلی. آیا چنین امکانی فراهم هستش یا نه؟ مثلا شما یه حسابی دارید، به اون حساب کمک میکنن و تموم میشه میره؟
اولا خدمتتون بگم، به محض این که فرد به داخل زندان میفته، خانواده پشتوانش رو از دست میده. در تمام زمینه‌هایی که ما فکر بکنیم و بهش اندیشه بکنیم دچار مشکل میشه.
درست.
اولین چیزی که براش اتفاق میفته این هستش که فردا صبح که من میخوام برم نون بخرم، پول این نونه کجاست؟
عجب.
من مواردی دارم خدمتتون بگم، ما برای بازدید هر چند وقت یه بار، اولا که مددکارای ما در انجمن برای هر پرونده‌ای بازدید در واقع میدانی دارن، میرن مشکلات رو بررسی میکنن. بعد درست. از بررسی مشکلات در منزل، بعضی از اینا هدایت میشن به زمینه‌های مشاوره‌ای و بعضی از اونها برای حمایت‌های در واقع ارزاق و معیشت و اینها. خب حساب بکنید یه خانواده ممکنه که مشکلات بهداشت و درمان داشته باشه، به ویژه در این شرایطی که الان ما هستیم، ممکنه مشکلات مربوط به تحصیل فرزندانشون رو داشته باشن، مشکلات معیشتی داشته باشن. یه خانه ای رو من یادم هست که به اتفاق مدیر عامل انجمن رفتیم، در کمال سادگی یک زندگی کوچیک و خیلی جمع و جوری هم داشتن، مثلا شاید تا 30-40 متر خانه داشتن زندگی میکردن در شدت فقر. بعد خب حالا این شرایط کرونا نبود و فرد در واقع بچه رو صبح فرستاده بود برای مدرسه، همون لحظه که ما وارد خانه شدیم یه چند دقیقه گذشتن، با اشک ایشون بلند شدن رفتن در یخچالشون رو باز کردن، گفتن این یخچال من. باور بفرمایید که حتی مثلا من یه پنیر 100 گرمی هم تو این یخچال با هیچ اضافه کنم یه مقدار آب مثلا اونجا قرار داشت. بعد رفتن سفره نونشون آوردن، گفتن این سفره نون ماست. امروز من بچه‌م رو بدون صبحانه فرستادم که من خاطرم هست مدیر عامل انجمن اشت چششون جمع شد و البته ما یه مقداری معیشت سبد ارزاق و کالا برایشون برده بودیم. درسته. ولی انقدر ما تحت تاثیر قرار گرفتیم، اومدیم بیرون رفتیم نونوایی، یه مقدار نون خریدیم، یه مقدار یه میوه و چیزای اضافه بر اون چیزی که برایشون برده بودیم. انقدر تحت تاثیر، یعنی زندگی در این حده که بچه گرسنه
بله،
و ما همه مسئولیم و باید، شما نمیدونید وقتی شما این کار رو میکنید، این محبت رو میکنید، چقدر اونها شکرگزار شما میشن. از نظر کمک اولا عرض کنم، انجمن حمایت زندانیان هیچ بودجه دولتی نداره، ما یک واسطه ای هستیم بین خیرینی که به ما مراجعه میکنن و نیازمندانی که ما شناسایی کردیم. عموما خیرین یه دغدغه ای دارن برای کمک، یک
درسته.
آیا این به نیازمند واقعیش میرسه یا نه؟
کاملا درسته.
بله. یعنی خود شما هم توی خیابون کسی بهتون مراجعه میکنه، ازتون طلب در واقع کمک میکنه، یه نگرانی داری که آیا داره این راست میگه یا نه. ما الحمدلله مددکارامون راستی آزمایی میکنن، یعنی ما تمام خانه ها رو میریم سرکشی میکنیم و یک برگه هایی از وضعیت زندگی نیازمندانمون داریم و میدونیم چه ابعادی نیازمنده خانواده. این حسنش برای خیرینی که حالا مثلا فرض بفهمه یه خیر میاد میگه من میخوام در زمینه بهداشت و درمان کمک کنم، یه نظری داره دیگه برای خودش.
بله.
یا مثلا فرض بفهمید میاد میگه من میخوام به بچه سید کمک بکنم، نمیدونم به خانواده ای که مثلا از نظر
تحصیلش
مثلا بچه معیشت مثلا میخوام کمک کنم.
بله.
هر کدوم از اینا ممکنه نظرهای خاصی داره، حتی برای آزادی من نظر آزادی کردم.
آشان تو زمینه آزادی زندانیان هم هستی.
بله. البته میدونید در کنار ما ستاد دیه حضور داره که در واقع وظیفه اصلی ستاد دیه است. ولی انجمن هم به دلیل اساسنامه‌ای که ما داریم میتونه تو این زمینه هم کمک بکنه و این اختیار رو ما داریم. از این لحاظ خیرین دیگه خیالشون راحته که به اصطلاح در یه زمینه خاص هم حتی میتونن نظر بکنن و اون کار رو در واقع حتی ما موردی داریم که فرد به اصطلاح کمک میکنه، میگه من به بچه های شیرخوار و مادران و به مادران
کاملا مشخص میکنه.
و این مثلا به زندان نسوان ما که در شهر ری هست ماهیانه داره یه مبلغی میده که برای بچه ها لوازمات بچه، مثلا پوشک یا لباس بچه و شیر خشک بچه مثلا تأمین بشه.
فعالیت شما در استان تهرانه؟
بله، ما 22 منطقه استان تهران هست.
درود بر شما. فراموش نکنیم که برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از وجود خیش بگذری. سپاس از اینکه همراه هستید با راه نیکنامی.
من رو به تمام خلق گفتم ای بغض قریب دردمندان، باید که شهید آسمان بود در برزخ هرس و ناندندان. باید هیجان رود باشی تا قربت سنگ را بفهمی، باید لب روز خون بنوشی تا صفره تنگ را بفهمی.
خب دوستان، امروز و در برنامه راه نیکنامی افتخار رو دارم که همراه هستم با آقای سید مهدی میرجلالی، معاون امور اجتماعی انجمن حمایت زندانیان. آقای میرجلالی عزیز، در صحبت‌های حالا بخش اول یه نکته رو فرمودید، داشتید شرایط یک خانواده رو توصیف می‌کردید که منی که ندیدم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. شما اون لحظه تشریف داشتید و کاملا فضا رو لمس کرد، همطور که فرمودید با مدیر محترم این انجمن تشریف برده بودید. خب این ممکنه ما رو از نظر خلقی مقداری دگرگون بکنه، اصلا اون روز دلمون نخواد با کسی صحبت بکنیم، اصلا حالمون یه جوری باشه که بخوایم تنها باشیم. آیا خانواده محترم مثلا در قبال چنین حس و حال شما واکنش هایی داشتن؟ مثلا یا بی اراده بگم بابا تو این شغل که تو هستی هر روز درگیری، از نظر عاطفی تحت تاثیر قرار میگیری، دو روز مثلا ممکنه بابا نخندیده باشه، همش درگیر اون خانواده اون بچه هستی، یا همچین صحبت هایی که پیش میاد و من فکر میکنم بعضا ممکنه طبیعی هم باشه، حق هر خانواده ای که حالا به عنوان مثال حالا همسر پدر وقتی میبینه غمگینه خب واکنش نشون میده. در این در حقیقت موارد هم مثالی دارید برای ما بزنید؟ خاطره ای هست؟
عرض کنم خدمتون که خوشبختانه سعی من بر این بوده که همواره بین زندگی شخصی خودم و اون چه که به عنوان ارتباط با مددجویان میگذره یه تفکیکی رو قائل بشم.
با توجه به کار شما من اعتراف میکنم بسیار کار سختی.
من همیشه یه سری مددکارانی هستن که با انجمن همکاری دارن. من همیشه خدمتشون گفتم خدای من شاهده هر کار خیری که به اصطلاح من انجام میدم احساسم این هستش که خیلی زود برکاتش به زندگی خودم برمیگرده. یه جو مثبتی اطراف انسان ایجاد میشه که اون جو مثبت اصلا قابل گفتن نیست. تو جلساتی که ما مددکارامون ما داریم میگم قدر بدونید این کاری که شما دارید، قدر بدونید این زحمتی که دارید میکشید، چون از بنده به اصطلاح سخت‌تر کار مددکار و روانشناس ماست.
درسته.
خانومی که به شدت دچار مشکل هست، ما همه مددکارامون خانوم هستن، روانشناس ما خانوم هستن. ممکنه اون خانومی که بنده در منزلشون میرم یا به دفتر من مراجعه میکنه جلوی من خودشو نگه داره، خیلی به اصطلاح عجز و لابه نکنه، ولی کنار مددکار دیگه دلشو میریزه بیرون. درسته. اونها خیلی کارشون سخت‌تره. من همیشه توصیه داشتم که شما اینها رو به عنوان برکات زندگی خودتون بدونید. همینقدر که شما سوپاپ اطمینان طرف مقابل میشید که یک مقدار خودش خالی کنه، انشالله برکاتش برمیگرده. البته طبیعی میفرمایید شما که این همینطور میشه، بعضی موقعا ممکنه بنده مثلا نمیدونم اون سفره خالی رو به من نشون داده، شاید مثلا منم وقتی کنار سفره نشستم یه خود نگران شدم، حالا مثلا من دارم امروز یک نوع مثلا غذای مطبوع میخورم، آیا مثلا در قبال اون فرد به اصطلاح مسئولیتی ندارم؟ اینها چرا، این طبیعیه، ولی سعی میکنیم این اتفاقات در منزل کمتر بیفته. این قسمتش رو بگیم که وقتی اینو میبینم من بیشتر دیگران رو ترغیب میکنم، میگم آقا اگر یه موقع تو سفرتون دو تا خورش بشه قبول نیستا، من رفتم جایی دیدم هیچی نبوده.
درود بر شما. خب آقای میرجلالی عزیز، حالا صحبت ترغیب دیگران شد و حالا با یه مثال شیرینم که خودتون اشاره فرمودید، بعضن حالا ما اینو از همه خیرین هم میپرسیم، خیلی دوست دارن کمک بکنن ولی بر این باورن که چون کمک من از این میزان یا حالا این تعداد بیشتر نیست، اصلا قیدشو میزنن، میگن خیلی خب آقا من که نمیتونم، این چه کاریه، من مثلا بلندشم برم. من مثال میزنم کاملا، حالا این عددا کاملا مثال خدمت دوستان شنوندم عرض کنم، برم مثلا 50000 تومان کمک کنم، بابا طرف میره مثلا 5 میلیون کمک میکنه، اصلا 50000 تومان من به چش نمیاد، رفتم مثلا خودم رو کوچیک کردم و برگشتم، یا برم مثلا 3 تا دونه پیراهن مثلا کمک بکنم، 3 تا لباس بچگونه نو حالا تقدیم انجمن حمایت زندانیان بکنم. توصیه شما به چنین افرادی چی؟
همیشه ما یه چیزی رو از گذشته ها یادمونه، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. اصلا قرار نیست که کارهای بزرگ انجام بشه. البته ما در انجمن، من خدمت شما بگم، یه خیری ابتدای سال تشریف آوردن در انجمن، گفتن که من میخوام یه کمکی کنم. خیلی جالبه که این فرد خودش نیامد، مباشرشون رو فرستادن. تا این لحظه هم که من دارم خدمت شما صحبت میکنم، هر چقدر تلاش کردیم ایشون رو پیداش کنیم پیداش نمیشه، همیشه از طرف یک واسطه با ما تماس میگیره. 3000 بسته کالا به ما کمک کردن. بله. که این 3000 بسته کالا برآوردی که در کف قیمت ما انجام دادیم حدود 500000 تومان میشد
هر یک بسته،
هر یک بسته ای. بله. که ما چون برآورد قیمت میکنیم کمک ها رو، حدود 500، یعنی حدود 1,500,000,000 تومان این خیر به ما کمک کرده، تا این لحظه صداش هم نشنیدین.
خب این یه بحث. حالا یکی الان صحبت های من شما رو میشنوه میگه ای داده بیداد، حالا یکی از اینجوری کمک میکنه، من مثلا در حد 2 بسته میتونم کمک کنم، اصلا نه من میخوام 100000 تومان کمک بکنم، ولی این کمک بره به قول فرمایش شما جمع بشه. دوست دارم حالا سوای بحث وانگهی دریا شود، اگه حالا نمونه ای هست به ما بگید که همین جمع شدن کمک های کوچیک یه لحظه در یک جا دست یه خانواده ای رو گرفته، خانواده یک زندانی رو.
عرض کنم خدمتتون که حالا همینو می‌خواستم بگم، خب یک خیری اومده این مقدار کمک کرده، خیری هم داریم که موردا مثلا شاید هم وقت میاد به ما این حرف رو میزنه، ما یه مقداری مثلا نگاه کنیم که حالا چه کار میشه واسه ایشون کرد، ولی برای اونم راهکار داریم. مثال یه کسی میاد میگه که من میخوام کمک کنم به یه آزادی زندانی، بهش میگیم که تو میخوای کمک کنی بودجه که در نظر گرفتی در حد ذهن خودش میگه مثلا 500000 تومان مثلا برای آزادی. بعضی موقع ما بهشون میگیم که خب خانم واقعا، یا آقا، حالا هر کسی که مراجعه کنه، بیشتر خانم ها هستن که میان اینجور نظر رو دارن، که 500000 تومانی که شما میفرمایید واقعا برای آزادی یک زندانی کفایت لازم رو نمیکنه که بگید یک نفر رو آزاد کنید. امروز روز دیگه 500 تومان کسی تو زندان نمیمونه.
بله.
ولی شما میتونید این 500000 تومانتون رو بیارید بذارید و به اصطلاح با پولهای دیگه جمع بشه، سرجم ما یک زندانی رو آزاد. حالا خدمت شما بگم، ما در پایان هر ماه در واقع لیست کمک‌های مردمی، چون ما یه شماره حساب داریم، خب ما این شماره حساب اعلام می‌کنه، هر ماه این لیست گرفته میشه، حتی بعضی مواقع هر هفته. خب کمک‌هایی که داره میشه بعضی مواقع ممکن است 1000 تومان باشه، ولی این 1000 تومان میره به اون دریای کمک‌ها میپیونده. حتی ما سایتی داریم که در اون سایت افراد میتونن بر اساس نیتی که دارن در همون زمینه‌هایی که عرض کردم، میخواد به کمک مسکن فرد بکنه میره کمک مسکن، میخواد کمک به شیر خشک بچه بکنه میره کمک شیر خشک بچه،
یعنی همونجا میتونه پرداخت بکنه.
بله میتونه پرداخت کنه، 1000 تومان هم میتونه پرداخت کنه
و همون فکر کنم اسم انجمن خودتون باشه
انجمن. حالا حتی ما تفکیک خدمت داریم، اقلام حمایتی داریم و حتی تفکیک فردی، یعنی عجب. مثلا میایم میگیم که فلان خانواده بدون اسم، که به اصطلاح رعایت این آبروی خانواده بشه، بدون اسم در داخل سایت گفتیم یه خانواده ایست با این ویژگی ها، و این مشکلات و گرفتاری ها رو داره و اگر تمایل دارید به این خانواده کمک کنید، کمکاتون رو بریزید، بعدن ما هر چی که به نام اون فرد داده شده به فرد در واقع پرداخت میکنیم. داریم مواردی که 1000 تومان طرف اومده واریز کرده به همون حساب، 2000 تومان اومده واریز کرده به اون حساب، کنار 100,000 تومان، کنار 1,000,000 تومان، کنار 2,000,000 تومان،
بله.
اونم هست، این میره به اون دریا میپیونده و مهم این هستش که وسعت و توانایی فرد چقدر باشه، این مهمه.
درسته.
یه وقت ممکنه همه دارایی فرد همون چه میدونم 1,000 تومانی باشه که تو دستش بیشتر از این دیگه توانایی کمک نداره.
خیلی ارزشمنده، یعنی کسی که واقعا یک مقدار کمی رو کمک میکنه و واقعا اون مقدار کم بخشی از دارایی اون هستش، من فکر میکنم که اصلا تو بحث ارزش کاری که انجام میده چه برای شما و چه برای خدای متعال، من فکر کنم اصلا قابل بحث و حالا توضیح نیستش و این قشنگی کار وجود داره. آقای میر جلالی عزیز.